بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه روایتی هست، قبلا هم براتون خوندم، از مرحوم صدوق در دو تا از کتاباشون با دو تا سند متفاوت نقل میکنن، حالا شاید جای دیگه هم باشه، که یه سندش از امام صادق علیه السلام عن ابیه عن آبائه قال قال رسول الله، یه سند دیگه هم منتهی میشه به علی ابن نعمان، اونم به اسناده یرفعه الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که قال، که تو هر دو تا سند متن روایت دقیقاً کلمه به کلمه حرف به حرف یک، که آ رسول الله حدیث قدسی است نقل می‌فرمان که قال الله تبارک و تعالی، حتی این تفاوت داره، توی نسخه خصال قال الله تبارک و تعالی است، تو نسخه عمالی قال الله جل جلاله، که یا ابن آدم اطعنی فیما امرتو که ولا تعلمنی ما یصلحو که، اطاعت کن منو در اون چیزایی که امرت میکنم، به من یاد نده چی به صلاحت هست، نمیخواد به من یاد بدی چی به صلاحت هست، اطعنی فیما امرتو که ولا تعلمنی ما یصلحو که. اگر بخوام یه توضیح مختصری در مورد این حدیث بدم، که حالا قبلا هم توضیح دادیم، بخوام یه تکمیلی بکنم، ببینید انسان تو این دنیا هموم و دل مشغولی های مختلفی داره، چیزهای مختلفی هست که انسان نگرانش هست و ذهنش مشغولش هست، که برنامه‌ای برای تحصیلش، برای ضایع نشدنش، برای امثال زاده ذهنش مشغوله، که برنامه بریزه بر امور مختلف. خب عرضم به محضرتون که و خب اگه آدم بخواد به همش برسه واقعا خیلی مشکل میشه، خیلی مشکل میشه آدم به همه اموری که ذهنش مشغوله، دلش مشغوله، بخواد به همه اینا برسه خیلی کارش مشکل میشه. و مخصوصا این که خب ما توی معارفمون هست که هدف از خلقت انسان چی هست؟ بندگی هست. خب یکی از مهمترین شواغل نفسانی که ذهن یک انسان متدین، یک انسانی که به خدا و هدفمند بودن عالم باور داره، یکی از شواغل نفسانیش اینه که من چه کار بکنم که اون هدف از خلقتم رو برآورده بکنم، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب طبیعتاً این هست، خب که خیلی هم مهمه، آخرت انسان بنده به اینه، کمال انسان بنده به اینه، در کنار شواغل متعدد دیگه هم هست، حالا که مهمترین شواغل بحث چی هست؟ بحث رزق و ارزان معذرت و معیشت دنیا و امثال ذالک. خب اینجا خب آدم واقعا میمونه چی کار بکنه، کدام رو در درجه اول اهمیت قرار بده، کدام رو بیشتر بهش بپردازه. توی معارف ما اینو برای ما حل کردن، روایات متعددی داریم که اینو برای ما حل کردن، که حضرات میفرمان که اگر انسان هم خودش رو متمرکز کنه، هم خودش رو متمرکز کنه روی همون امر اصلی که هدف از خلقتش هست، هموم دیگرش رو خدای تعالی کفایت میکنه، یا به تعبیری ما از بین هموم مختلفمون یه مرکز اهتمام داشته باشیم، یا به تعبیر بعضی از روایات هم من واحدن، بعضی از روایات تعبیر هم من واحدن داره، که حالا نمونه براتون یه روایتی هست این فقرش رو بخونم خیلی قشنگه. حضرت میفرمان که انهو من کان همهو هم من واحدن کفاه الله همهو. هر کس همش همه واحد باشه، قصدش یه چیز باشه که طبیعتاً اون همه واحد هم چی باشه؟ بندگی خدا، قرب الالله. کسی اگر همش همه واحد باشه، خدای تعالی نسبت به همه همومش کفایتش میکنه. اینجا توی این روایت و روایت مشابه دیگری هم داریم، کم نیست روایت با این مضمون، که خدای تعالی میفرماید که اطعنی فی ما امرتو کرد، تو همتت اطاعت امر من باشه، نسبت مساله خودت من کفایتت میکنم، نمیخوادم به من یاد بدی، نمیخوادم به من یاد بدی که ولا تعلمنی ما یسره و که چجوری چی مصلحتت است چی به صلاحت است، من خودم بلدم. یا عرضم به محضرتون اون روایت دیگه هست، لا یشغلن نکم عمل مفروض ان رزق مضمون. خب خیلی زیاد است این مضمون، این عرض کنم محتوای معرفتی خیلی زیاد توی منابع ما اومده، منتها خوب انسان باید باور کنه این رو. ببینید خدای تعالی داره وعده میده، خدای تعالی داره خودداره قول میده، اگه انسان رو واقعا باور بکنه و همش رو هم من واحدن بکنه، احتمامش رو، همتش رو همت واحد کنه برای اصلاح نفس، همت واحد کنه برای تزکیه نفس، قرب الالله، خب بندگی خدا، اینا همش مفاهیم واحد است و عباراتش متعدده، تزکیه نفس و تحصیل نفس و قرب الالله و بندگی، اینا همش مفهوم واحدی است. هم به خودش انسان متمرکز کنه روی این قسمت که واقعیت هم است واقعا. ببینید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس من خلقت نکردم مگر برای بندگی، که حالا اینم یه هدف میانی است، هدف نهاییش چی هست خدا نفرموده، اینجا نفرموده، مهم اینه که شما بندگی بکنید خدا، نتیجه بندگی چی میشه برای نتیجهش نمیخواد بندگی کنید، بنده اید باید بندگی کنید، تمام شد. خب بعضا افراد به خاطر نتیجه بندگی میکنن، بندگی کنیم نمیدونم سلوک داشته باشیم، خودسازی بکنیم، صاحب کرامات بشیم، مقامات عالیه، که این مسخره بازیه چی؟ بنده باید بندگی کنه، اگر بنده هستیم قضا یا قیاسات ها معها که دیگه نیاز به برهان نداره، که بنده باید بندگی کنه. بعضا حالا برای چی بندگی کنیم؟ چون بنده ای باید بندگی کنیم، این که دیگه دلیل نمیخواد، برهان نمیخواد، قیاسات ها معها. اگر انسان به مقتضای این که بنده هست بندگی خدا رو بکنه، همه چیزش درست میشه، خدای تعالی همه امورش اصلاح میکنه. و باید اینو باور کرد. ببینید اون بحث سوء ظن بالله رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، سوء ظن نداشته باشیم، باور کنیم این رو، معصوم اینو فرموده، خود خدای تعالی اینو فرموده. اگر انسان اینو درست بکنه آروم هم میشه. ببینید نگاه بکنید، یک کسی که همومش هموم متفرقه است، هموم متفرقه است، دلش هزار جا مشغوله، خب مقایسه کنید اینو با کسی که دلش یه جا مشغوله، دلش مشغول بندگی خدا هست و باور داره به این که اگه من دلم مشغول بندگی خدا باشه، خدای تعالی بقیه امور رو کفایت میکنه. این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنید، دوتا تصویر خیلی روشن، کسی که دلش یک جاست و معتقد هست و باور داره بر اساس وعده الهی که خدا بقیه امورش رو کفایت میکنه، کسی که دلش چی هست؟ هزار جا هست، همه جا ذهنش مشغوله و در اثر این دل مشغولی عام و شامل و تام و خلاصه همه جانبه، از اون چیزی که همه اصلی هست وا میمونه دیگه. خب این روایت بخونم، این قسمت رو، انهو روایت از فضیل ابن یسار میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم تو اون بیماری که در یه بیماری که خیلی حضرت بیمار شده بودند، خیلی ناتوان شده بودند و خیلی لاغر شده بودند، که یه توصیه‌ای حضرت این جناب فضیل بن یسار از اجلاء رباطمون هست، توصیه‌ای میکنن، یه جملهش اینه تو کافی اومده، انه من کان همه هم من واحدن کفاه الله همه، و من کان همه فی کل وادن و من کان همه فی کل وادن لم یبال الله به ای وادن هلک، لم یبال الله به ای وادن هلک. خدا مبالاتی نداره، خیالش نیست که تو کدام یک از این وادی ها هلاک بشه. خدای تعالی انشاءالله توفیق این معنا رو به همه ما بده که این رو باور کنیم و بر اساس این باور هم زندگی کنیم و عمل بکنیم. وفقنا الله و ایاک. اللهم صل علی محمد. عرضم به حضورتون که توی مباحثه مکاسبمون رسیدیم به اینجا که در بحث تدریس معاشته ما ابتدای بعد عرض کردیم که برای چه سمیم تدریس و معاشرته حرامون و یه عباراتی از فقها را هم آوردن، شواهدی از کلمات علما هم برش آوردن که در حالا دیگه ذیلش مباحثاتی هم کردن که طبیعتا در ذهن اون کلمات علما یه مصادیق مشاطگری ذکر شده بود. یه مصادیق مشاطگری ذکر شده بود. مرحوم شیخ در ادامه فرمایششون گریز زدن به روایات مشاطگری، خب با این بیان که ظاهر برخی از روایات حرمت از کنم ولو بی غیر مقام تدلیس بود، ظاهر بعضی از روایات حرمت بود، حرمت مشاطگری بود ولو بی غیر مقام تدلیس. بعد مدن روایات رو ذکر میکنم چند طایفه بود؟ سه طایفه. یه طایفه روایات حرمت که نمونهش همون روایات علی ابن براق بود، چیاتش بود؟ نامسه، واشره، واصله و واشره. اینا توش بود. یه روایت زاله بود کراهت که روایتش بود عبدالله بن حسن بود دیگه، ها روایت قرامه که ازت آنه لا خیلی بود. یه روایت هم روایت سعد اسکاب که چی بود؟ داله بعد چوازده بسته که ما از این هم به مرد و رضاوشه. خب مجموعاً این ستا روایت بود. بعد از این ذکر این ستا روایت که در ظاهر با هم تنافی داشتن، اینا یه خورد با هم دیگه تنافی داشتن، شیخ مدن سراغ جمع. تو جمع در دو عرض جمع کردن، یکی جمع در باب وصل شهر که نتیجه شون این بود که چکار بکنیم؟ جمع حکمی که جمع حکمی هم حمل روایات مانعه و کراهت. یکی هم توی بحث بقیه موارد که تو بحث بقیه موارد شیخ دو تا جمع پیشنهاد دادن، یه جمع حکمی که گفتن این اولا هست، حتی گفتن لعله اون، یه جمع حکمی که چکار کنیم؟ حمل روایت مانعه و کراهت، خب حمل روایت مانعه و کراهت که گفتن یه جمع موضوعی هم در اینجا امکان داره، تصور داره که جمع موضوعی چی میشه نتیجهش؟ میشه جواز تمشید مشاطگری الا ما خرج به دلیل. خب الا ما خرج دلیل هم چون همون روایت علی ابن براق یا الا ما خرج به دلیل هم چیا بود؟ همون چهارتایی که اونجا اومد، خب به طرف نمس و وش رو وشم و وست. خب شیخ اینجا که رسیدن گفتن اگر ما جمع موضوعی بکنیم این دلیل مخصصمون، دلیل مقیدمون که روایت علی بن قرابه، ظاهرش مطلقه، ظاهرش مطلقه، لکن واجبه که دست از این اطلاق برداریم، واجبه که دست از این اطلاق برداریم. خب حالا دست برداشتن از این اطلاق، یه دست برداشتن حد اقلی هست، یه دست برداشتن حد اقلی هست که اقلش اینه که بگیم چی؟ بگیم تو قسمت وصلش اون یه روایتی داره که بین تو وصل چکار کرده؟ تفصیل داده وصل به شعر انسان، آدمیزاد، شعر غیر انسان. خب که شعر غیر انسان من دوته چی؟ جاهزه. روایت داری که من دوته لا وصله به شعر معذیازون هست که لااقلش اینه که این عرض کنم خدمتتون که تصرف در اطلاقش بکنیم، اطلاق دلیل مخصص را تصرف بکنیم، ولی امکان داره کسی ادعا بکنه که تصرف بیشتر از این و حد اکثری هم میشه کرد. که چطور؟ تصرف حد اکثری چیه؟ یعنی که بگیم هر چارتاش که در روایت علی بن قرابه مطلقا گفته شده ممنوعه، منعش مطلق نیست، بلکه منعش چی هست؟ منعش فقط مختص به مقام تدریسه. خب اینجا رفقا تا اینجا رسونده بودیم بحثا دیگه، تا اینجا بحثا رسونده بودیم. بعضی از بزرگان، خیلی از بزرگان اینجا به شیخ اشکال کردن، گفتن آقا ما وجهی برای این تخصیص مقام تدریس پیدا نکردیم. جلسه گذاشتم من تا اینجا بحث رو رسوندم، گفتم یه خورده روش فکر بکنید. حالا یه ورشی هم خدمتتون، چند تا ورش محتمل هم خدمتتون گفتم، چی به ذهنتون میرسه رفقا؟ ببینید ذهن خانی شیخه، یعنی شیخ انصاری اینجا که داره میگه این اطلاق رو بگیم مختص به اطلاقات، اطلاق علی بن روات علی بن قرابه مختص به فضای تدلیسه. خب چی تو ذهن شیخ انصاری داشته میگذشته؟ خود شیخ هیچی نمیگه. خب دیگران هم گفتن که چی؟ حرفش درست نیست. ولی شیخ انصاری شوخی که نیست که. شیخ انصاری حرف مفت نمیزنه، حرف بی تعامل نمیزنه.
بله
بالاخره ببین ما میخوایم تمرین فقاهت کنیم دیگه، میخوایم مهندسی معکوس کنیم فقه شیخ انصاری رو. چی تو ذهن شیخ داشت میگذشت که این حرفو زد؟ آقای حمیدی فرمایش دارید؟
حالا عرض شد خدمت شما که دارن این ظهور روایاتی که اومده من کرده در غیر تدریس هم هست، یعنی شیخ به این تصریح داره.
بله
این اطلاعش که این پذیرفته شده است، ولی که به جهت تعارضی که هست در بخش غیر تدریس که از قدر متیقن خارج از حجیت ثابته.
صاحب کن ببینم از قلب متقن خارج، یعنی اطلاقش رو تمام نمیدونه شیخ؟ مقدمه حرف شما اینه که
یعنی
ظهوره هستا، اگه ظهور باشه اطلاع هم داشته باشه قلب متقن چه معنی داره دیگه؟
نه
تعارض هم دو جور حل میکنیم، یا جمع حکمی جمع موضوعی، جمع موضوعی کردی که جمع حکمی نکنید. نمیشه که در آن باید هر دوتا کار بکنید، که روایت با هم دیگه درگیره. یه وقت از شما جمع حکمی میکنی دست از ظهور در حرمت بر میدارید، یا جمع حکمی نمی کنی جمع موضوعی می کنی. اینجا که جمع موضوعی کردی دیگه سوال جمع حکمی ندید دیگه، تخصیص زد بر حکم خودش، بر حرمت خودش روایت علی بن قرابه باقی هست. الان بگید ببینید چی میگی.
همینو میگم حاضر این تخصیصه، این تعارضی که هست باید ادامه پیدا کنه تا اونجا که ما به قدر متعقل برسیم.
چرا؟ به چه دلیل؟
چون لسان اون روایاتی که میان دلالت میکنن بر جواز،
خب
به نحوی که با اشعار که روایات من در این منطقه غیر تدریسش هم حتی درگیرم.
منطقه غیر بله دیگه اطلاق داره دیگه، هم شامل منطقه تدریس میشه، خب هم روایات جوازمون، از خود روایات جوازمون که هر دو دسته مطلق از جهت تدریسی شدون، غیر تدریس نداره، نه روایات من اون نه روایات جوازمون. منتها خب بله خارجن ما میدونیم که اونجایی که مصداق تدریس باشه جائز نیست، خارجن این رو ما میدونیم. توی روایات هم هیچ کدوم اصلا از کلمه تدریس استفاده نشده.
درست داشته همینه میگم دیگه، میگم این قدر مشکل این من
برای چی قدر متقم میگیری داداش؟ اطلاق داره. اطلاق داره. چرا قدر متقم میگیری؟
دلیل خارجی داریم که این قطعا حرامه.
کجاست دلیل خارجی؟ بله دلیل خارجی داریم که این قطعا حرامه.
قدر متقم اینه.
قدر متقم باشه. خیلی هم خوبه. چه اشکال داره؟
همین که
دست دیگه بگیم پس اون صحب کن قدر متقن اینه ولی چه معنی داره که شما غیر قدر غیر قدر متقن دارین انکار میکنین؟
چون که ظهور
هر جا شما صحب کن ببینیم هر جا شما توی یک حکمی توی دلیل قدر متقن داشته قدر متقن رو عفو کنه بقیه رو میرزی بره
ولی اون قسمتی که قدر متقن نیست یه تعارضی داره با اون یکی داده
چه تعارضی داره؟
اون عدد جواز همین الان شما گفتی
تعارض
داره دیگه
فضیلت تعارض تخصیص داد و تمام شد دیگه موقعی تخصیص دادی مقدم کردیم این دلیل رو تمام شد رفت دیگه موقعی که روایت علی بن قرا مخصص ادله جواز شد یعنی چی؟ یعنی این موارد رو خب مطلقا این موارد مطلقا از ادله تخصیص خارج کرد بله حالا ما تخصیص رو گفتیم که چی هست؟ اشکال داره قبول نمی کنیم ولی فرضمون الان اینه که تخصیص قبول کردیم اگه تخصیص قبول کردیم روایت علی بن قرا این چهار مورد رو از ذیل ادله جواز خارج کرد بله حالا اینایی که خارج کرده شما میگید چی؟ قدر متیقن داشته باش خارج چه اینا از ادله جواز حالا بله یه فردش متیقن چه اشکالی داره باشه یه فردش متیقن یعنی بقیه فردا خارج نمیشه از ادله جواز چه استدلالی شد؟ بله اگه اطلاق روایت علی بن قرا تمام نباشه مجمل باشه فرمان شما روی چشم بچه بود که دیروز هم عرض کردیم دیگه مجمل باشه ما اخصم قدم متقنش میکنیم ولی ظاهرن اطلاق به روایت علی بن قرا آخریش هم بگم آخریش هم بگم آقا اینجا خیلی مهمه اگه داری معطل میشی مقداری ارزش داره یه مدار ذهنتون به کار گرفته بشه خستم نشید خستم نشید تو اینجا کار بکنید روش فکر بکنید تو مباحثه معطل بشید حالا من دیروز 4-5 خط بیشتر نخوندم دیگه خب بگو حرف آخرت هم بگو
یعنی روایات داله بر جواز لسانشون به نحویه که هر چقدر باعث میشه ما تخصیصی که میخواییم بزنیم در قدر متیقن باشه
چه دلیلی داره
یعنی
لسان روایات جواز به گونه ایست که ما تخصیص که میخواییم بزنیم تخصیصمون مخصصمون رو به قدر متعقنش اکتفا بکنیم چجوری نحوه رو به ما یاد بدید چجوریه
نازم مثلا اون روایت که خاصتا در مورد واصله داره صحبت میکنه
خب روایتی که در مورد واصله داره صحبت میکنه خب قسمت تدریسش رو بگید یا بود اما تدریس فیلن داریم صحبت میکنم تخصیب تدریس
در تدریس رو اینه که منم میپذیرم
خیلی
یعنی این روایت ظهورش به نرویه به قدری مثلا صراحت داره بفرمایید در حکم جواز برای همه افراد که ما سختی بیاییم همچین از شبت که تخصیصی بزنیم روایتی که مطلقا سایی یه فردی خارج بکنیم و که قدر متقن اون فردی مهم تخصیص بزنیم قابل ارچه و تخصیص دادنه
متوجه هستید که چی میگن ایشون که خب ذهنشون خوب رفته جلو ذهنشون خوب رفته جلو نه 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 خوبه خوب رفته جلو یعنی ادله که انه مثلا یه نوع عبای از تخصیص داره ادله حالا عبای از تخصیص کلی نیست یه وقت هست روایت مطلق و عام ما عبای از تخصیص داره که به هیچ وجه نمیشه موردی رو خارج بکنیم یه وقت هست چی؟ یه چیزی یه وقت هم از عبای از تخصیص نداره به راحتی افرادی رو خارج میکنیم آقای حمیدی دارم میگه یه چیز وسطیه نه آبی از تخصیصه که نشه هیچی ازش خارج کرد نه قابل تخصیصه که کاملا اون چیزایی که بخوایم خارج کنیم خارج بشه یه چیز بین بینیه یه چیز بین بینیه که به مقدار قدر متیقن از دلیل مخصص میتونیم ازش خارج بکنیم
خب چه
دلیل حالا این خودش به عنوان یه فرضیه تو ذهنتون باشه ببینید آقا فقه این که بعضی ها بخوان فقه رو فرمولیش کنن و میکانیکیش کنن و نمیدونم هوش مصنوعیش کنن اینا فقه اینجوری نیست فقه نمیشه هوش مصنوعی کرد و میکانیکی و فرمولی کرد واقعا فقیه موقعی که میخواد حرف بزنه خیلی جا باید حواسش باشه احتمال بدید هم چیزی هم که ایشون میگه موجود باشه واقعا باشه یه جایی دلیل مطلق ما دلیل عام ما آبی از تخصیصه یه جایی قابل تخصیص یه جایی وسط اینه وسط اینه یعنی چی؟ یعنی دلیل مخصص ولو اطلاق هم داره دلیل مخصص ولی فقط به مقدار متیقن میتونه خارج بکنه. اشکالی داره این ثبوتن؟ اشکالی داره اینا؟ چه اشکالی داره ثبوتن؟ خب حرف خوبی دارم میزنم. اینا رو بچه ها فکر بکنید، روش یاد داشتن بکنید، بد نیست. مباحثات خوبی داریم میکنیم. بذارید یه بخش هم من بزنم دسته براتون بگم. بفرمایید شما میخواید بگی؟ بگو شما. چی ها میریم؟ شما میخواید بگید؟ بگید. کی دیگه میخواست بگه؟
نوبت
کرده باشید. بله، رفت کرده شما بگید.
صحبت این تواهش وقتی روایت بشه پیدا کرد که بگیم شاید در ذهن مستندر اونطور بوده که این روایت مانده که از افاده فرمودید از فضای تدریس و تدریس و اقتصاد بیرون اومدی که خیلی روایت آرش پیدا کنیم.
بله،
لسانشون لسان تعبدی نباشه به این معنی که اینا مبعوضیت ذاتی ندارن. ما بعضی قرارن داریم در این روایت که فضا رو در چارچوب فضای تدریس و اقتصاد، حالا تدریس رو نمیشه بود اقتصاد شروع کنیم از قرارن اقتصاد، در فضای اقتصاد دارن ترک میکنن و لذا ما بگیم مبعوضیت این که عنوانیه، یعنی نه به ما خود تمشیز بلکه به ما خود عنوان و من عناوین تدریس که برد فضای اقتصاد. مثل چی؟ مثل اینجا که مثلا میاد بین موی انسان و موی بز تفاوت باید میشه. امام چه وجهی داره؟ شاید اینجا شیخ این رو برداشت کردن که بالاخره اونجا تدریس بیشتره، ظهورش قوی تره، اما در مثلا شهر محض اینجا مثلا ظهورش کمتر باشه. یا اونجایی که مرسله فقیق میاد اصلا به بسم الله روایت لا برسه به کسب ماشتب، یعنی فضا رو از خود آرایشگر شروع میکنه، نه کسی که داره آرایش میشه که بگیم میخوانیم که آرایش کرده است این مقبوضیت متوجه شده. نه، وقتی فضا فضای تدریس شد دیگه هر دو طرف گناه کار میشه. یه اونجایی که مثلا میگه الواصله و المستوصله، خود واصله رو چرا داره چیز میکنه؟ خب معلومه این خانوم داره در این عمل تدریس همکاری میکنه، در این عملی که اقتصاد به تدریس باشه. شیخ اینها رو رساله تعبدی ندیده و لذاست که ما میگیم
خب اتفاقا این یه وجه خیلی قوی بود که به ذهن ما رسیده بود. اصلا همین رو می‌خواستم الان بگم قبل از اینکه شما اجازه بگیرید. بیان خیلی قشنگیه این که فقیه، قبلا هم این رو گفته بودم براتون، فقیه موقعی که این روایات رو می‌بینه، دیروز هم اشاره کردم، فقیه موقعی که این روایات رو می‌بینه استبعاد می‌کنه که این یه تعبد محض باشه. خب این کارهای آرایشگری حرمتش تعبد محض باشه، بلکه احتمال قوی میده، بالاتر استظهار میکنه که اینجا چی؟ این حرمتی حرمت معللی هست، یعنی جایی یه چرا داره که چرا شارع اینها رو حرام کرده، چرا حضرت اینها رو لعن فرمودن. بعضی از احکام از چرا معنی نداره، چون خدا گفته، چون پیغمبر فرمودن، ولی بعضی از احکام، خب مثلا احکامی که مربوط به این سن امور میشه، یعنی وقتی تو عبادات داریم صحبت میکنیم که میگن ذکر رکوع رو در حال طمأنینه بگید، یا یعنی نمیدونم بین سجدتین بشینید تا بدنتون آرام بگیره بعد میرید سجده بعدی. خب اینا عباداته، اینجا تعبد خیلی نقشش پررنگه، چون عبادت دیگه، عبادت تعبد خیلی نقشش پررنگه. ولی توی بحث معاملات، حالا معاملات بالمعنی العام که تعاملات بین بشری و اموری که مربوط به زندگی انسان ها میشه و اینها، اینجا تعبد محض به این معنا که ما ندونیم علتش چی است، نتونیم تحلیلی براش درست بکنیم، تحلیل ولو با همون کبریاتی که شعار خودش به ما یاد داده ها، یه چیز بعیدیه. موارد کمی پیدا میشه که یه چیز تعبد محض، مثلا حرمت روای معاوضی، حرمت روای معاوضی واقعا تعبد محضه. خب دست بشر بدم دیگه، تو فکر بکن با عقل سلیم، هر عقل سلیمی فکر بکنه، نمیخوام بگم حکم خدا مخالف فطرته، نه، بالاخره شاره خواسته اختبار کنه بندگانشو، ببینه بندگانش چقدر حرفش گوش میدن. خب معلومه با برنج تارم با برنج تایلندی ارزش با هم فرق داره، اون کسی که داره برنج تارم میده باید کمتر بده از اون کسی، اینا میخوام محافظه کنن، کمتر بده از اونی که برنج تایلندی داره میده. خب این اگر شارع اینجا حکمی نکرد، گذاشته بود دست بشر با عقل سلیم می‌خواست حکم کنه، این هیچ مانعی نمیدید. شارع اینجا خواسته تعبد محض، استظهار ما این است. حالا امکان داره شما این بچه براش درست کنید. استظهار ما اینه که شارع می‌خواسته اینجا ببینه کی بنده است کی بنده نیست. خب این حالا این بحثی که بعضیا مطرح می‌کنن میگن که احکام شرعیه همش یه مصالح نفس الامریه در متعلقاتش هست، اینا ما خیلی تصدیق نمی‌کنیم. حرف مشهوری است ولی جای مناقشه داره، یه مقداری جای سوال داره. گاهی اوقات مصلحت اصلا در خود امره. شارع امر می‌کنه میگه کی حرفش گوش می‌کنه کی حرفش گوش نمی‌کنه. خب کی حرفش گوش می‌کنه کی حرفش گوش نمی‌کنه. کشتن حضرت اسماعیل مصلحت داشت که خدا امر کرد به حضرت ابراهیم؟ نه، می‌خواست ببینه حرفش گوش می‌کنه یا حرفش گوش نمی‌کنه. بعد که دید حرفش گوش می‌کنه گفت نمی‌خواد بکشی. خب عرضم معذرتون که توی اینجور مسائل که مسائل غیر عبادی هست، اینجا تعبد محض چیز مستبعدیه. خب این از اون طرف روز نیست. از این طرف خب بیایم حالا سراغ این امور مشروطه‌گری. این امور مشروطه‌گری اگر قرار شد تعبد محض نباشه، خب و میبینیم هم که شعار ممنوع کرده، وجه ممنوعیتش چیه؟ بالاخره متعبدی نیست، یعنی قابل تحلیل، قابل استدلاله. استدلالش چیه؟ در ذهن شریف شیخ این بوده که این چی هست؟ استدلالش بحث تدلیسه، بحث تدلیسه، چون چیز قریب به ذهنی هم هست، مخصوصا که خب اون بحث تدلیس چیز جا افتاده یه در شریعت، از اون کبریات جا افتاده است که تدلیس در شریعت اسلام حالا با اون قیودی که قبلا عرض کردیم حرامه. یعنی به ذهن مرحوم شیخ زده که این حرمت اولا تعبدی نیست، ثانیا چی هست؟ اگر هم قرار شد حرمت باشه از باب تدلیسه. البته حالا امکان داره کسی به شیخ اشکال بکنه که قسمت اول فرمایش شما که تعبدی نیست و قبول میکنیم، ولی اینا رو ما داریم میبافیم و حواستون باشه شیخ ایجاد چنین حرفا رو نزده، داریم ذهن خوانی میکنیم. کسی امکان داره اشکال بکنه آقا تنها محمل و تنها کبرایی که میشه اینجا برای استدلالی کردن این تحریم در شریعت آورد تدریس نیست، امکان داره چی؟ یه کبرای دیگری هم کسی بیاره، کبرای مثلا افتتان رجال، که اگر یه زنی این کارا رو با خودش انجام بده، خب این کارا رو خودش انجام بده مایه فتنه انگیزی بین مردا است، مردا رو جذب خودش میکنه، مردا دنبالش راه میافتن، مردا به معصیت میافتن. خب ولی بالاخره منکر حرف شیخ نیستیم. ببینید منکر حرف شیخ نیستیم که این حرمتی حرمت تعبد محض نیست، بلکه حرمتی است که به خاطر عناوین محرمه ای است، به خاطر عناوین محرمه که حالا ایشون خصوص عنوان تدلیس رو فرموده، ولی میتونیم بگیم عناوین محرمه دیگری هم هست که البته خب حالا ادامهش هم دیگه فکر کنم مباحثه هم کفایت بکنه، بیشتر از این دیگه معطل نشیم، حرفای دوستان دیگه هم من بعد میشنوم. عرضم به حضرتتون که ادامهش هم ایشون نتیجه گیری کردن که با توجه به این دوتا مطلبی که اینجا گفتیم، یا جمع حکمی بکنیم یا جمع موضوعی بکنیم، نتیجه هر دوتاش چی شد رفقا؟ نتیجه هر دوتاش این شد که اینو نمیتونیم تصدیق کنیم. اولی که ورودی روایت چی گفت شیخ؟ ورودی روایت شیخ چی گفت؟ شیخ فرمود که ظاهر روایت اینه که حرامه فی غیر، ولو فی غیر مقام تدلیس. تو نتیجه گیری میگه چی؟ میگه نتیجه گیری میکنیم که با حالا نتیجه شد حالا یا این جمع میکنیم یا این جمع میکنیم، فرق نمیکنه چه این جمع کنیم چه این جمع کنیم، نتیجهش این میشه که حرمت فی غیر مقام تدلیس رو نمیتونیم ثابت بکنیم. خب حرمت کارای مشروطه‌گری فی غیر مقام تدلیس رو نمیتونیم ثابت بکنیم. حاصل فرمایش شیخ اینه یه گمانه ایجاد زدن، از روایت گمانه ای برداشت کردن، در نهایت تو نتیجه گیریشون فهمیدن که چی؟ نمیتونیم بگیم حرمت
اگر خواست مقادر باشیم
یعنی چی؟
جمع حکمی ایشون که تموم شد حرفشو زد، اگر مطابق میخواستیم جمع حکمی نکنیم موضوعی کنیم همچین تالیه داشت، آقای تالیه میپذیرم.
ببینید آقا جان شیخ میگه چه جمع حکمی چه جمع موضوعی، نتیجهش این میشه که این حرمت ولو فی غیر مقام تدلیس ثابت نمیشه. شما اگه جمع حکمی بکنی که نتیجه شد کراهت، حرمت ثابت نمیشه مطلقا. اگرم باش که نه تدلیس کردی باشه از با این روایات، نه از ادله عمومات تدلیس میاد قرارش میکنه، عمومات تدلیس میاد قرارش میکنه، از این اخبار حرمت ولو فی غیر مقام تدلیس، حالا با غیر مقام تدلیسش ما کار داریم. ببینید این مشاطگری ببینید رفقا، مشاطگری گاهی اوقات هست مصداق تدلیسه، گاهی غیر تدلیسه. اونجایی که تدلیس باشه بفرمایید ادله حرمت قش حرامش میکنه، ادله حرمت قش حرامش میکنه. اونجایی که غیر تدلیسه ما سوال داریم، امکان داره کسی بگه ادله مشاطگری چی هست؟ داله بر تحریم هر دو، هم این هم این. خب شیخ گفتن ادله ظهور در این داره، منتها مباحثه که کردن طرح مباحثه که شد این دوتا جمع حکم جمع موضوعی، نتیجهش این شد که آقا حرمت فی غیر مقام تدلیس ثابت نیست. حرمت در غیر مقام تدلیس که قبلا گفتیم این ظاهر روایات اینه، این حرمت ثابت نیست. چرا؟ چون اگه جمع حکمی بکنیم نتیجهش میشه کراهت دیگه، حرمت نیست. اگر هم جمع موضوعی بکنیم ما اطلاق روایت علی بن غلام رو نمیپذیریم، واجب اینه که این اطلاق رو چکار کنیم؟ تغییرش کنیم. حالا تغییر هم میکنیم یا یه تغییر حد اقلی یا تغییر حد اکثری. تغییر حد اقلی فقط خصوص رسم و تغییر حد اکثری چی؟ حد اکثری که همش رو هر چارتاش میگه مختص مقام تدریسه. با این توضیحی که حالا آقای حمیدی حرفی زدن حرف خوبی بود، آقای رضایی هم حرفی زدن حرف خوبی بود، هر دو حرف خوب بود. امکان داره وجوه دیگه هم بگیم. ببینید آقا موقعی که فقیه حرف میزنه تجزیه ترکیب یادتون هست؟ تو ادبیات تجزیه ترکیب میکردید. گاهی اوقات ما برای یک کلمه توی آیه 4-5 وجه نحوی میتونیم برای تجزیه ترکیبش بگیم. مرحوم علامه گاهی تو المیزان داره توی آیه 4-5 تا کلمه رو ایشون میگه که وجوه مختلف در موردش امکان داره. تو ذهن هم هست یه جا توی یکی از آیات میگه با توجه به وجوه ادبی که گفته شد نه خیلی بیشتر از 11 تا.
چیزی میگی
1 میلیون
میگی؟
نه نه نمی‌دونم، یه حالا یه آیه بود مرحوم علامه میگفتن که چندین احتمال وجود داره. اینجا ببینید عبارت یه فقیه مثل شیخ انصاری که ذهنش ذهن پخته، دم کشیده، کار کرده، این رو ما فعلا نمی‌خوایم فتوا بدیم. ما واسه این فتوا بدیم خب می‌ذین نظر خودمون چیه. الان خود ذهن شیخ رو تحلیل کنیم که چی تو ذهنشون داره می‌گذره. به ذهنتون اجازه بدید فکر بکنید، خودش تمرین فقاهت دیگه. به ذهنتون اجازه بدید فکر بکنه، وجود در بیاره احتمالات، ولی احتمالات ضعیف. الان دو تا احتمال دوستان ما گفتن، انصافا احتمالات خوبی بود، اما حرفی که آقای حمیدی زدن، اما حرفی که آقای رضایی زدن خیلی احتمالات خوبی بود. اینا رو خب اجازه بدید ذهنتون کار بکنه، فقاهت با همینا حاصل میشه دیگه. یعنی تو همینا تمرین کنه انسان، به ذهنش اجازه بده تحلیل بکنه حرفای بزرگانو، با این با همینا به دست میاد دیگه.
خودم
کراهت کراهت عرض کردیم دیگه. ببین ما روایات رو گفتیم دو دست است، ببخشید روایات گفتیم دو جور میتونیم جمع بکنیم. اگه جمع حکم میکنیم نتیجه جمع حکم میشه کراهت، ولی اگه جمع موضوعی بکنیم نتیجه میشه جواز حرمت. خب قاعده جوازه مگر الا ما خرج به دلیل، تو مواردی که خرج به دلیل میشه حرام. خب طبق هر دو فرضش هم، چه جمع حکمی چه جمع موضوعی، طبق هر دو فرضش هم ما دیگه حرمت فی غیر مقام تدریس نداریم، چون طبق جمع موضوعی که مشخصه حکم شد کراهت، اصلا حرمت نشد. طبق جمع حکمی، طبق جمع موضوعی هم درسته که حکم شد حرمت، متا دلیل حرمت رو که روایت علی بن غراب بود چیکار کردیم؟ گفتیم این اطلاق نداره که هم شامل مقام تدلیس بشه هم شامل غیر مقام تدلیس بشه، فقط شامل مقام تدلیس میشه. حالا با چند تا بیان میشد این رو بگی، شیخ هیچی نگفته. یه بیان جلسه گذشته گفتم امکان داره کسی بگه اطلاقش مقدمات حکمت تمام نیست، لذا اصل به قدم متأخر میکنیم. یه بیان دوم، بیانی که آقای حمیدی گفتن، بگیم چی؟ بگیم اینجا یه چیزی بین آبی از تخصیص و قابل تخصیصه، این خاص اومده تخصیص زده مطلقات رو، تخصیص زده عمومات رو، منتها فقط به مقدار متیقن ازش خارج میکنه. این هم یه بیانی هست، حالا چقدر میشه تصدیق کرد، ولی خوبیه، فنیه، طلبگیه. خب یه حرف سومی هم زدن که آقای رضایی فرمودن، من یه خورده پرورشش دادم که بگیم که آقا این نهی که در روایت علی بن غراب اومده، قبلا هم شیخ مشابهش تو بحث دور متنجس داشتن دیگه، اینجور جاها تعبد، حمله بر تعبد بعیده. خب لذا باید چیکار کنیم؟ معللش کنیم، بریم یه نکته‌ای پیدا کنیم که شعاره به خاطر چی بوده، جای چرا گفتن داره، که حالا چرا گفتن یکی از چرایایی که میشه اینجا مطرح کرد بحث تدلیسه. البته ما عرض کردیم منافات نداره، امکان داره یه چرای دیگری هم گفته بشه از باب اینکه موجب افتتان رجاله. اگه زن اینجور خودش آرایش کنه مثلا در معرض دید مرد قرار بگیره، موجب افتتان ولا یبدین از زینتهن الا لبعولتهن، خب این موجب افتتان رجال هست، امکان داره این را کسی مطرح بکنه. حاصل جنبندی این شد که شیخ وارد روایت مشروط گری که ببین اصل مسئله حرمت تدلیس گفتیم تمام شده است، حرمت تدلیس معاشته و کسبی که از این راه به دست میاره این اصل حرمتش لا کلامه فیه. چرا؟ چون ولو ما این روایت مشروط گری رو هیچ کدومش هم نداشته باشیم، کتابای حدیثی ما نسبت به روایت پاک پاکم باشه، همون روایات عمومات و اطلاقات غش برای ما کافی هست، چون مثال غشه، تدلیس المعاشته از مصادیق غشه، همین کافیه برای ما. همه صحبت سر چی بود؟ سر این بود که آیا این روایت، این روایات دلالتی دارد بر این که ولو فی غیر مقام تدلیس باشد حرامه، که طبیعتاً بگیم اون آرایشگرایی که تدلیس هم نمیخوان بکنن کارشون حرامه، دستموزی که میگیرن حرامه، یا همچی دلالتی نداره، که شیخ تو پایان بحثشون نتیجه گرفتن که نخیر، همچی دلالتی نداره و فقط در مقام تدلیس رو میتونیم بگیم حرامه، که اگه فقط در مقام تدلیس هم شد اصلا ما مستغنی از این روایات هستیم، این روایات چیز جدیدی به ما نمیخواد بده.
بچه اول و سوم، این بچه اولی که دیروز گفتیم با بچه سومی که آقا محمد فرمودن، این نتیجه شو میشه که ما اطلاق روایات هر شود که حرمت رو نپذیریم دیگه.
بله
اینو که گفتیم دقیقا از این شیخ دو شدیم، یعنی دیگه حرفای خوبی ها،
چرا دو شدیم؟ چرا
دو بار فرمودن که روایات ما اطلاقش رو قبول میکنیم؟
کجا فرمودن؟ این صفحه
167 که وظاهر و علمن ولو فی فلان و اینها،
ظاهر ها علمان، بله
همین بس، همین بس
ظهور داره دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید اطلاق ظهور، ببینید ظهور اولیه است، اینا این ظهورهایی است که قبل از تأمل ظهور داره، ببینید قبل از تأمل ظهور داره. خب همه مطلقات هم قبل از اینکه مخصص منفصل بیاد ظهور در اطلاق داره، خب قبل از تأمل ظهوره، ولی بعد از تأمل ما این ظهور دست ازش برمی‌داریم در مقام جمع.
این دو تا بعد ما این نفسه گفتیم، این دو تا روایات مثلا بچه‌ها که خدای رضایی فرمودن گفتن که اصلا روایت ارشادی طوریه، این تعبدی نیستش، از اول اطلاق نداره، از اول اون سر به فرض تعدیل.
بله بله،
پس اطلاقش نپذیرفتیم،
اطلاقش نپذیرفتیم، کاملا درسته. کجا میپذیره؟ شیخ داره میگه لکان الواجب، لکان الواجب یعنی چی؟
آدم میگه الا سر و حاضری از این دلیل اتون الا سر اطلاق لعن نامسه، ما اطلاق رو قبول میکنیم.
خب اطلاق لعن نامسه الا چی بخونید؟
فن نبوی انظاهره،
انظاهری، از ظاهری صرفش میکنیم، کجا میبریمش؟
نه میگه اطلاق رو قبول داریم، ولی ما وجه
تفضل اطلاق لعن نامسه رو روایت صرفش میکنه که چی؟ که این واصله، واصله که تو روایت نبوی اومده، این واصله حرام نیست، صرف حکمی، صرف موضوعیه، اینجا ناظر به صرف موضوعی هستن دیگه، صرف حکمی هستن، اصخایی میکنن شیخ، اینجا ناظر به صرف موضوعی هست، حکمی هست دیگه. خب توی اون روایت، روایت سعد اسکاف، خب صرف شده اطلاق لعن واصله، صرف شده به معنا که دست از اون ظهورش در حرمت برداشته شده، که از روایت سعد اسکاف فهمیده میشه که واصله‌ای که پیغمبر لعنش کردن، این لعنش لعن تحریمی نیست، لعن کراییه، واصله بحث مشروطه‌گری ها. خب بله، یه واصله دیگری هم پیغمبر لعن فرمودن که لعنش لعن تحریمیه، منتها واصله بحث مشروطه‌گری نیست، واصله بحث قیادته. میدونم تو ذهنم همینا، تو ذهنم. خب من به نظرم میرسه بحث تا اینجا دیگه فکر میکنم خوب جمعش کردیم بحث، حال باز دوباره روش کار بکنن اگه احیانا جای گیر داره، اشکال زیاده، ولی نه نگید چند تا، خدا خیرتون بده، همین مقدار کافیه دیگه، بنز کافی به نظرم مباحثه کردیم روی قسمت. من یه مبهمه مبهم یا اشکال داره، مبهم نیست، نگید مبهمه، ابهام نداره. ما ببینید یه وجه فنی، یعنی برای همه حرکات شیخ توی مسئله وجه فنی درست کرده. مبهمه نه.
چیز نشده.
بله؟
جایی که داریم مثلا جمع وسط شهر می‌کنیم، همین اون مثلا
چرا نشود؟
خب شیخ چطور کدوم روایت داره با روایت جمع می‌کنه؟ اگر روایت مثلا سعد اسکاف رو داره با اون دو تا مرسلم جمع می‌کنه، خب اینجا که تخصیصه. چیز نیست که اگه داره با روایت چیز جمع میکنه، با روایت مثلا ادیب قرآن جمع میکنه.
دو دست روایت داریم، مطلقات جواز، مطلقات منع در مورد وصل شرط. مطلقات جواز داریم، مطلقات منع هم داریم. مطلقات جوازمون روایت چی هست؟ همین روایت علی بن سعد اسکافه. مطلقات منع اونم روایت علی بن قرابه.
پس اون دو تا
مرسله
ما چیکار میکنیم؟
کدوم دو تا مرسله؟ اونا تفصیل داشت، تفصیل داشت بین شهر مغز و شهر انسان دیگه، درسته؟ خب
اصلا باید سعد اسکاف رو با اون دوتا مرسل هم بسنجیم دیگه،
میسنجیم میسنجیم لذا تو اون دوتا لذا نتیجه گیری میکنیم که مکروه، لکن در شهر انسان اشد رو که راحتنه. شیخ این کار داره میکنه.
اصلا جایی داریم که شهر انسان رو جواز داده باشه که باید
اون جه روایتی که مطلقا میگه جایزه، فرق بین شهر انسان و غیر شهر انسان نمیذاره.
قرامل اون که صوفه.
نه تو خطور روایت سعد اسکاف صوف نبوده.
قرامل
تو روایت سعد اسکاف صوف نبود قراملش.
سوال ابو جعفر علی قرامل الذي تزان نصر.
پیر حسین نه. یسل نه شعورهون نه. خب.
قرامه
تو روایت کردیم سوال شده بود قرامه چیه؟ صوف و تجل و نسان پیرو بسن. نه خب ببینیم حضرت سبنان انکان صوفن فلا بسن و انکان شعرن، یعنی که انه قرامه دو جور درست میشه، یه قراملی که با صوف درست میشه، قراملی که با شعر درست میشه، کلاگیسی که با قشن درست میشه، کلاگیسی که با مو درست میشه. حضرت تفصیل چیکار میکنه؟
اون بالای اینو چیز درست میکنه دیگه، میگه قرامری که موی انسان باشه جایز نیست.
کجا میگه؟ تو کدوم؟
لا خیره
دیگه کراهته.
از کجا میگه؟
کر لا خیره دیگه گفتیم که این روایت واسه کراهته. لا خیره یعنی مکروه. لا خیره که حرمت نیست که. خب بعدم تو روایت سعد اسکاف ببینید، سعد اسکاف در مورد قرامل صحبت کرده که یسل نشعوره نه به صورت مطلق، مطلق قرامل رو گفته که حضرت فهمدن جایزه لا برسه. کجا؟ نه یسل نشعوره نه، یعنی موهاشون، زنها موهای خودشون، زنها که پهشون و گلهشون نیست که، منظور موی زنها هست. حالا باز فکر کنم بگه مباحثه توی کلاس کافی باشه، بقیه دوستان انشاءالله خودشون کار بکنن. بذارید من یه نکته توی عبارت بیه، تو عبارت رو فقا بیه، تو عبارت میگم خدمتتون، بیه تو عبارت. نه سید جان اشکال نداره. نه خسته شدید مگه؟ واقعا خسته شدید؟ اگه خواستیم تعطیل کنیم هیچ که پیش من نه، من میخوام چای بخورم برگردم. اگه سوالتون رو بپرسید بعد بریم.
اینجا تعریفه
که وقاضی ایزن فرید الان صرف اطلاق و همین میخواستم بگم دیگه، قاضی قرینه اینو میخواستم الان براتون توضیح بدم. خب
این دقیقا مثل چه عبارتیه؟ مثل عبارت صفحه قبلی که میمونی چیز خصوصا من در خود امام نبوی هم ظاهره.
خب
ما اون چیزی معنا کردیم، هم بحثی که گفتیم ظاهرش قابل اثر ما رو قیادت رو و ما این مثلا بحث شر نیست.
خب
دقیقا همون عبارت رو برای هم به داره به کار میاره. حالا ما این صفحه رو غیر از این صفحه معنا میکنیم، خب چه دلیلیه؟
ببینید بذارید من این قسمت رو براتون بخونم. ببینید شیخ فرمایشون چون اون معنا و لول اثر بگیش از قبل خوندم براتون، گفتن لکان الواجب و اما او فلا دلیله. این فلا دلیله رو فقط داره کجا رو میزنه شیخ؟ فلا دلیله برگردید صفحه 167، صدر صفحه 167 شیخ میگه و ظاهرها در مورد روایت، در مورد کیفکان صفحه 166 یظهر من بعض الاخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر. خب این دوتا رو فقط میگه اینجا به شرقه و ظاهره المنع ولو فی غیر مقام تدلیس. بعد شروع میکنه روایات رو میگه، بعد که به این روایات جمع میکنه اینجا میاد میگه چی؟ نتیجهش این میشه که بله فلا دلیل علی تحریم ها. ها هم یعنی چی؟ یعنی وصل و اخواتش دیگه، وصل و اخواتش فی غیر مقام تدلیس، که مثالش هم که فعل المرأة المزوجته ذالک لزوجها خصوصا. این خصوصا چی میخواد بگه؟ خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفرین عن اخیه علیه السلام. این خصوصا عرض کنم خدمتتون، ببینید مرحوم شیخ بله به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام که عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. ببینید توضیح خصوصا رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. در حقیقت این خصوصا میخواد یه عرض کنم توضیح اضافه‌ای بده، یه تأکید بکنه این داستان رو که چی؟ حرمت فی غیر مقام تدلیس نداریم، حرمت فی غیر مقام تدلیس نداریم. که ببینید تو روایت علی ابن غراب، نام سر لعن شده بود دیگه، لعن هم ظهور در حرمت داشت، خب بعد این روایت در مورد نامسه حضرت فرمودن که اشکالی نداره، شوهر نداره اصلا تو این روایت. نه روایت علی بن جعفر، از شوهر نداره. عرض کنم تو این روایت حضرت فرمودن که نامسه اشکال نداره. خب اشکال نداره. خب طبیعتا ما یه روایت لعن نامسه در روایت علی بن غراب داریم، یه جواز حف و شر در روایت علی بن جعفر داریم. خب این دوتا روایت رو کنار هم بذاریم، جلسه گذاشتم پای تخته نوشتم این دوتا رو کنار هم بذاریم، بین این دوتا چجور جمع بکنیم رفقا؟ چجور جمع بکنیم؟ امکان داره. ببینید این مؤیده، برای همون ادعای قبلیمون است که گفتیم چی؟ حرمت فی غیر مقام تدلیس ثابت نیست، اینم مؤیده. اگه بخوایم جمع بین این دوتا بکنیم، جمع حکمی میشه، جمع موضوعی هم میشه، هر دوتاش امکان داره. اگر بخوایم جمع حکمی بکنیم جمعش چیه؟ جمعش اینه که به قرینه روایت علی ابن جعفر که نص در جوازه دست از ظهور روایت علی ابن غراب در قسمت نامسش برداریم، بگیم چی؟ کراهت داره. این یک. جمع موضوعی هم امکان داره بکنیم. چجور جمع بکنیم جمع موضوعی؟ بله جمع موضوعی هم طبیعتاً به همینه که ما چیکار کنیم؟ بگیم که اون روایت علی ابن غراب که نامسه رو معن کرده، نامسه فی مقام تدلیس رو معن کرده. خب که حالا ببینید بفرمایید که و هاذهی ایضاً قرینتون علی صرف اطلاق لعن نامسه به اراده. من به نظرم و این و هاذهی ایضاً توضیح این چیزه، توضیح خصوصانه، خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی بن جعفر. خب این هاذهی ایضاً توضیح خصوصانه که تو خصوصا ما میخواستیم بگیم که این دلالت نداشتن بر حرمت در مقام تدلیس یه دلیل، یه قرینه دیگری هم میتونیم برش بیاریم. خب که این چی هست؟ این روایت علی بن جعفره که طبیعتاً مقایسهش بکنیم با روایت لعن نامسه دوباره تنافی پیش میاد. برای تنافی چه جمع حکمی کنیم چه جمع موضوعی کنیم، نتیجه هر دوتاش این میشه که اطلاق حرمت فی غیر مقام تدلیس ثابت نمیشه. و هاذهی ایضاً،
یعنی که قبلش علی بن جعفر یه چیزی بسم الله حالا میخواد چیز دیگه هم برسونه.
نه هاذهی ایضاً یعنی شبیه روایت سعد اسکاف، همونطور که روایت سعد اسکاف موجب این میشد که ما از حرمت لعن نامسه دست برداریم، این هم شبیه روایت سعد اسکافه. من ایضاً اینجور معنا میکنم، همونطور که ببینید تو جمع قبلی ما رو با روایت سعد اسکاف کار میکردیم دیگه. تو جمع قبلیمون دو طرف دعوا چیا بود رفقا؟ روایت سعد اسکاف بود که مطلقا گفتود جایزه و روایت علی بن قرا بود که چند مورد گفتود ممنوعه دیگه. خب همونطور که با روایت سعد اسکاف ما دست از ظهور روایت علی بن قراب در حرمت برداشتیم، خب تو همه شقوقش تو هر چارتاش، خب همونطور که با روایت سعد اسکاف دست از ظهور روایت علی بن قراب در حرمت برداشتیم و حرمت عمل بر کراهت کردیم، با این روایت هم میتونیم این کار بکنیم، متا نه دیگه در همش، فقط توی یه فقرش. کدوم فقره؟ فقره نامسه. خب اینا در صورتی میخوام جمع حکم میکنیم، امکان داره کسی جمع حکم میکنه تو این، امکان داره جمع موضوعی بکنه. اگه جمع حکم میکنیم به قرینه این روایت دست از حرمت تو اون فقره برمیداریم، اگر هم جمع موضوعی کنیم جمع موضوعیش الکلام الکلام، همون حرفی که توی روایت سعد اسکاف زدیم که در مقابل روایت علی ابن قراب که روایت سعد اسکاف قرار میگیره، میگفتیم روایت سعد علی ابن قراب منع مطلق نکرده بلکه فقط منع فی مقام التدریس، که اینجوری هم تنافی بین این دو تا روایت حل میشه. خب و حاضری ایزن، ایزن رو بنویسید شبیه روایت سعد اسکاف، و این حاضری ایزن هم به اعتقاد بنده توضیح خصوصنه که چرا شما میگید از اینم استفاده میکنیم که لعن مذارت میخوام مشراطگری فی غیر مقام التدریس قربت نداره، میگن اینم عین همون، همونطور که اونجا حمله بر کراهت بود و حرمت فی غیر مقام التدریس اونم همینطوره. نعم قد یشکل الامر باشه برای فرد و الحمدلله.
الله اکبر. سلام
علیکم. اشکالت بر طرف شد دیگه، مگه نشد؟
من گفتم که اونها چه فاضلیه. ایسان قرینه رو دقیقاً عبارتش این اون خصوصا مالا نه این خصوصا نگه. اون خصوصا مستر کنه امام به نبنی ان ظاهر ان منتزیاقه.
خب.
گفتیم که اونجا توی مثلا اون خصوص مصدر به ما چیگه معنا کردیم، دقیقا هم عبارته تو اینجا هم به کار رفته، پس معنا مشخص می هم معنایی که توی اون خصوص در قبلی کردیم دقیقا اینجا هم
نه بابا خصوصان قبلی، خصوصان قبلی یه مدعا آورده بود بعدش گفت خصوصا، اینجا یه مدعای دیگه آورده بعدش میگه خصوصا.
نه نه عبارت از ظاهری و امام خب. از ظاهری دقیقاً
اینو عبارت خصوصا باشه، چه اشکالی داره؟
این مشخص علی معرفش یکیه دیگه.
بله صرف معنی دست برداشتن از ظهور، اونجا دست برداشتن از ظهور بود، اینجا هم دست برداشتن از ظهور. خب حالا یکی باشه میخواد چی نتیجه بگیرید شما؟
خب یکی باشه، خب میشه که خصوص
مصدر
به معنی
چیزی معنی کردیم. کدام میگی؟ کدام میگی شما؟
169.
خب 169 خصوصا اولی، خصوصا مصدر فی الامام، این که چیز بود، که این که بحث حمله بر کراهت بود آقای سید جان، این بحث حمله بر کراهت بود که شیخ برای حمل کردن روایت علی بن قراب بر کراهت از دو تا مسیر وارد شدن. مسیر اول عرض کنم یه روایت دال بر حرمت داریم، روایت دال بر ظهور در حرمت داریم، روایت نص در جواز داریم. خب به قرینه نص دست از ظهور برمی‌داریم، این مسیر بود. مسیر دوم این بود که ما ولو روایت سعد اسکاف رو هم نداشتیم، ببخشید اون لابعثه تو روایت سعید سعد اسکاف هم نداشتیم، ببینید تو مسیر اول از لابعثه به متزینات سعد اسکاف استفاده کردیم دیگه، تو مسیر دوم از لابعثه به متزینات استفاده نمی کنیم، بلکه از چه استفاده می کنیم؟ از این که حضرت فرمودن که واصله و مستوصله در باب مشراطگری اون لعن تحریمی پیغمبر رو نداره، از این استفاده
میکنه.
بله نه. دیگه گفت که ماش ما واصل فرمایش حضرت این بود علی سعد اسکاف، خب مگه پیغمبر واصل و مستوصله در باب مشراطگری رو حرام نفرمودند؟ حضرت فرمودن نه، پیغمبر واصل و مستوصله در باب قیادت رو حرام فرمودند. پس معلوم میشه واصل و مستوصله در باب مشراطگری حرمت نداره. خب حالا که این حرمت نداره، بقیه هم که با این دستیاب واحد هستن اونا هم حرمت نداره. یه مسیر دومیه، یه مسیر دومی هست برای اثبات کراهت در روایت علی بن قرا، از دو مسیر میره شیخ، خصوصا مسیر دومشه.
من یه اشکال که تو ذهنم اینه که هر وقت حضرت اومده گفته که ما اصلا فاصله‌ای نداریم، یعنی موضوعاً فاصله‌ای که معنی معاشرت گری باشه
حضرت نفهمیدم نداریم. بابا راوی داره میپرسه، راوی داره میپرسه که آقا فرمودید وصل و شرع اشکال نداره، در حالی که جدتون وصل و شرع و واصله رو لن فرمودن.
فاصله گفتن هم موضوعه
باشه،
یعنی هم موضوع
در قیادته و هم موضوع که چیه ببینید، حضرت
فرمودید که
فاصله معنی مشکلی نداره. حضرت فرمود لیسه هناکه، لیسه هناکه یعنی لعن تحریمی پیغمبر که تو فکر میکردی پیغمبر لعن کردن و حرامه، لیسه هناکه، اونجایی که تو فکر میکنی نیست. خب لیسه هناکه، لیسه خوبتوشو به خوبتوشو به کجا میفرمد برمیگردونید؟ یعنی لعن رسول الله، اون لعن رسول الله که طبیعتاً راوی هم از لعن رسول الله حرمت رو فهمیده، چون اعتراض کرد آقا میفرمایید جایزه، جدتون لعن فرموده. یعنی لیسه اون لعن تحریمی پیغمبر خدا هناکه، اونجایی که تو فکر میکنی، اونجایی که تو فکر میکنی کجاست؟ واصل و مستوصلی در بحث مشراطه‌گری هست دیگه. امام فرمان لعن رسول الله، لعن رسول تحریمی رسول الله اونجایی که تو فکر میکنی نیست، بلکه یه جا دیگه است. یه جا دیگه کجاست؟ واصلهی در واصل و مستوصلی در واقع قیادته. نمیگن اونجا واصل و مستوصله نیست، نفی حکم دارم میکنن حضرت،
بله.
نفرمایید آقا جان لیسه هناکه، لیسه هناکه، لیسه اسم لیسه چیه؟ خبر لیسه چیه؟
لیسه
لیسه یعنی لیسه لعن رسول الله، که لعن رسول الله تو ذهن راوی لعن تحریم بوده. لیسه لعن، لیسه لعن رسول الله هناکه، هناکه یعنی واصل و مستصلی باب مشراطه‌گری. لیسه لعن رسول الله التحریمی فل واصلت و المستوصلت ای باب مشراطه‌گری، بلکه انما لعن تحریمی رسول الله فی واصل و مستوصله ای باب قیاده است.
حالا اون لعن سمت اصلا لعن تحریمی نیست؟
بله دیگه، دارن انکار میکنن از رد. بله؟ نه میرم بالا. شیرینی برای چی میخوایم یادیم؟ بح 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 خیلی هم خوبه، پر پر تهیه کن چی ها؟ بزار جال احتمال بطل هم
میکنم.
خامیه کنم. از جمعه رجبر. رجبر عرضشه، خب به سلامتی. خیلی شد. خب.